بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا یا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. هر کس رو خدای متعال بخواد هدایت کنه، به او شرح صدر میدهد برای اسلام، دلش باز میشه، اسلامو میپذیره. هر کرا هم خداوند بخواهد گمراه کنه، دل او رو ضیق و تنگ و شدیدن تنگ قرار میدهد. گویا میخواد تو آسمان بالا بره. حالا گویا میخواد تو آسمان بره یعنی اینقدر از دین دور میشه که گویا رفته تو آسمان، اینجا نیست. یا اینکه نه، کسی که میره بالا چجور نفس میزنه و مثلا خسته میشه، بالا کوه داره میره. کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این گونه خداوند رجس را یا کفر را بر آنان که ایمان ندارند قرار میدهد. این آیه شریف تقریبا مهمترین آیه شریفه قرآن است برای کسانی که طرفدار جبرند. اونایی که میگن که مؤمن جبرن ایمان آورده، اونیم که گمراه شده جبرن. مهمترین دلیلشون این آیه است. آیات دیگر هم هست، ولی این مهمترینش. مجموع البیان میخواست که توجیه کنه یه جوری آیه رو معنا کنه که جبر نشود. اولا این روشنه که چه کسی طرفدار جبر باشه چه نباشه. هر کسی، شیعه، سنی، هر کسی به هر حال باید این آیه رو توجیه کنه. به این آیه ظاهرش قابل پذیرفتن که نیست برای هیچ کسا. به این آیه میفرما هر کی رو خدا میخواد هدایت کنه شرح صد، یعنی سینش گشاد میشه. یعنی واقعا کسی که میخواد مسلمون بشه سینش گشاد شده یا نشده؟ قطعا که نشده. شما مثلا عکس قلب و دل کسی رو بگیرید، مسلمان ها دلشون گشادتر از بقیه است؟ نه، اینجوری که نیست. و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا، اونی هم که میخواد خدا گمراهش کنه دلش تنگه. یعنی گمراهان، کفار، بیدینه، اونا دلشون تنگه، اینم که نیست. پس این ظاهره این آیه رو که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. یعنی این که بگیم اون دلش گشاده، این دلش باید این گشاده رو یه جور دیگه معنا کنیم، این تنگی رو با یه جور دیگه. پس در این که آیه نیاز به توجیه داره توی شکی نیست. باید بگیم مراد از شرح صدر چیه، مراد از تنگی چیه، میدونی توجیه بکنیم. حالا که شد، بنابر توجیه شد، حالا منم یه جوری توجیه میکنم. میگم فمن یورد الله ان یهدیه، یعنی اونی که خدا میخواد بهش ثواب بده، اینجوری معنا کنم. یا بگم فمن یورد الله ان یهدیه، یعنی اونی که خدا میخواهد هدایت بیشتر به او بدهد، اینجوری توجیه بکنم که دیگه جبرم نشده. هر کسی که هدایت داره خدا هدایت بیشتر بهش میده. و من یورد ان یذله، هر کسی رم که خدا میخواهد او را گمراهش بکنه، مثلا بینید گمراه بشه دار. معنی این که یذله یعنی که خدا یک کسی رو که میخواد بخوره زمین دستشو نگیره، نه اینکه خدا هولش بده بخوره زمین، خدا کمکش نکند. اگه اینجوری گفتیم که دیگه جبر نیست، یا مثلا بگویید که و من یورد ان یذله، یعنی هر کی رو خدا میخواد عقاب کنه، باز دیگه جبر نیست. یا بگویید که و من یورد ان یذله، یعنی هر کسی رو که خدا میخواهد در قیامت گمراه کند، نه تو دنیا، پس بازم جبر نیست. یا اینکه خب باشه، خب پس یعنی شما میفرمایید که جبر نیست. خیلی خوب باشه، پس یعنی شما میفرمایید که آیه دلالت بر جبر نمی کند. ما همینو میخواییم بگیم. ببینیم مثلا این آیات شریفه قرآن، هر که رو خدا بخواهد گمراه میکند، خب این بخواهد رو بزنیم به خدا یا بزنیم به خدا آدمه؟ یشاؤو یعنی یشاؤو خدا که او را گمراه کنه، یا یشاؤو آدم گمراهی را؟ آدمی که بخواهد گمراهی را خدا گمراهش میکند. اینجا بگوید و من یورد ان یذلهو، یعنی و من یورد که اون اذلال خود، اون من، نه اذلال از طرف خدا. خیلی خوب، عیب نداره. خیلی خب، بازم خدا رو شکر شما دارید همش تأیید میفرمایید دیگه. کما اینکه مثلا اینکه باز دنباله آیه میفرمایید که یجش الصدره ضیقا، گفتم معلومه که دل کسی که تنگ نمیشه، پس یجعل صدره ضیقا رو توجیه کنیم، بگید که دلش تنگ میشه یعنی عقابش میکنه، کنایه است، کنایه از عقاب. یا اینکه یجعل صدره ضیقا یعنی اینکه خدا دلش رو تنگ قرار میده، یعنی مثل یه جاده که تنگ است که نمیشه چند نفر برند، و خدا راه بهشت رو تنگ میکند که نتونه بره، تنگ قرار میده به این معناها، یعنی راه بهشت رو، ولی گفته یجعل صدره. خب بله، راقب توی مفردات میگه که اگر قرآن نمی بود، خیلی چیزایی که تو قرآن درباره خدا گفته، اگه قرآن نگفته بود ما میگفتیم اینا کفره. مثلا اگه یکی بگه مکر خدا، اگه تو قرآن نبود ما هر کس میگفت خدا مکر داره، میگفتیم این کافره، نسبت بدی به خدا داد دیگه. اما تو قرآن هست، یک کلماتی توی قرآن به خدای متعال نسبت داده شده که اگر ما بودیم هیچ این کلمات به خدا نسبت داده نمیشد. میذاریم بنده خدایی که میچرم پیش گرفتند و زندانش کردند و فلان اینا، یه کسی بود همین تازگی یه چند ماه قبل، این مثلا سر درسش ها نمیدونم تو نوشته هاش اینا نعوذ بالله خیلی به خدا توهین کرده، به خدا ها. و یکی از حرفاش این بود، میگفت که خدا متکبره. خود درسته تو قرآن این کلمه درباره خدای متعال به کار رفته، اما متکبر بودن خدا غیر از اینه که میگیم که فرعون متکبره یا شاه متکبره یا آمریکا متکبره، این فقط لفظش مثل اونه. مثل اینه که میگم و مکرو و مکر الله، این مکر الله غیر از اون مکروه، منش فرق میکنه و لفظش مثل اونه. متاسفان اون اومده با از این حرفای بیربط زده بود. به هر حال خب، جلسه قبلی تا اینجا خوندیم و سال سوها داریم آیه شریفه رو توجیه میکنیم که از این آیه جبر استفاده نشود. و سال سوها سومی که معنای آیه اینه که فمن یرد الله ان یهدیه، هر کسی را که خدا بخواهد هدایت بکند، زیادت الهدى التي وعدها للمؤمن، هدایتش بکنه، بیش از اون هدایتی که به مؤمن وعده داده ها. این فمن یرید الله یهدیه، نگید هر کی رو خدا میخواد هدایت کنه که این بشه جبر، بگید هر کسی که هدایت داره خدا میخواد هدایتی بیشتر به او بدهد که دیگه جبر نشه. هر کسی رو خدا میخواد هدایت بکنه، یشرح صدره للاسلام، شرح صدر میده، یعنی لتلک زیاده، شرح صدر میده بر اون اضافه. لأن من حقها ان تزید المؤمن بصیرتن، اون زیاده رو که خدا بده بصیرت مؤمن بیشتر میشه. پس یورد الله ان یهدیه یعنی یورد اضافه هدایت، و من یورد ان یذله یعنی چی؟ یعنی نه اینکه هر کی رو خدا میخواد گمراه کنه، هر کی رو خدا میخواد اون اضافه هدایت رو بهش ندید، اضافه رو ندید. و من یورد ان یذله ان تلک الزیاده به معنا یذهبه عنها، به این که ببرد اون زیاده رو از او، یعنی زیاده رو از او بگیره. من حیث و اخرجه هو و نفسه من ان یسه علیه، یعنی که او خودش رو کاری کرده که مشمول این زیاده تهدایت نشود. یجعل صدره ضیقا حرجا، چنین کسی رو خدا سینش رو تنگ قرار میده. لمکان فقد تلک زیاده، به خاطر اینکه اون زیاده رو نداره. لأنها از اقتضت فی المؤمن ما قلنا اوجب فی الکافر ما یزاده، زیرا این زیادی هدایت وقتی در مؤمن اقتضای شرح صدر میکنه، توی کافرم اقتضا میکنه زدش را. و یکون الفایده تو فی ذلک، فایده این اضافه هدایت یا اضافه زلالت، فایدهش اینه ها، الترغیب فی الایمان و زجر عن الکفر، میخواد اینا تشویق بشوند به ایمان و اونها هم منزجر شوند، متنفر شوند از کفر. و هذا تأویل قریب مما تقدمه، این توجیه سوم به اون توجیه دوم نزدیکه. و قد روی عن ابن عباس، ابن عباس هم نقل شده که گفته انما سمى الله قلب الكافر حرجا، خدا فرموده قلب کافر حرج است. سما یعنی حکم کرده، نامیده. قلب کافر تنگه یعنی چی؟ یعنی لأنه لا یصل الخیر الى قلبه، حرف حق تو گوشش نمیره. و فی روایت اخرى، نقل دیگری از ابن عباس اینه که اینجا گفته بود خیر حرف حق تو گوشش نمیره، روایت دیگر اینه که ابن عباس گفته لا تصل الحکمت الى قلبه، حکمت حرف حکیمانه به دلش نمیره. بلا یجوز ان یکون المراد بالازلال فی الآیت الدعاء الى الزلال، نمیشه بگوییم که این خدا گمراهش میکنه، یعنی خدا دعوتش میکند به گمراهی، چون خدا هیچ وقت به بدی دعوت نمیکنه. یعنی من همش داره توجیه میکنه آیه رو که جبر نشد، میفرماد که جایز نیست. مقصود به ازلال تو آیه این یذلهو به معنی دعوت به زلالت نیست، به معنی امر به زلالت، اجبار بر زلالت نیست، زیرا اجماع امت است بر اینکه خداوند امر به کار بد نمی کنه، بلا یدعو الیه دعوت به کار بد نمی کنه. فکیف یجبر علیه و دعا او الیه احبن من الاجبار علیه، چگونه خدا اجبار کند بر زلالت در حالی که دعوت آسان تر است، کم معونه تر است از اجبار. خدا دعوت به بدی نمی کنه تا چه برسه به اینکه اجبار به بدی بکنه. شاهدش اینه که خود خدا تو قرآن اونایی که دعوت به بدی میکنن مذمت کرده، بعد و خودش بیاد دعوت به بدی بکنه. وقد ذم الله تعالی فرعون و سامری علی اذلالهما عن دین الهدى، خداوند فرعون و سامری رو مذمت کرده که اینا دعوت میکردن مردم را به کارهای زشت. مثلا توی این آیه ازل فرعون قومه و ما هدا، الان اینجا داره فرعون مذمت میکنه که فرعون دعوت به بدی میکرد. یا ازلهم السامری، سامری اونها رو گمراه کرد. ولا خلاف فی ان ازلالهما ازلال و امرن و اجبارن و دعائن. سامری و فرعون مردم رو گمراه میکردن، یعنی چی؟ یعنی دستور به بدی میدادن، اجبار به بدی میکردن، دعوت به بدی میکردن. و خدا داره میگه کار اینا زشت بود، و خودش که نمیاد همون کار زشت انجام بده. وقد ذمهم الله تعالی علیه مطلقا فکیف یتمده به ما ذم علیه غیره. چطور خداوند کاری رو که درباره فرعون سامری میگه بده، وقت میگه برای خودم خوبه؟ پس معلوم میشه این که میگوییم و من یورد ان یوزلهو، نه یعنی اونی که خدا دعوتش میکنه به زلالت. خب که انما یسعدو فی السماء، آره درسته، بر خدا اینا معنا نداره، اما به مناسبت انسان، به چو خداوند انسان نیست، بشر نیست، اما با زبان بشر حرف میزنه، حتی برای خودشو. مثلا فرض کنید که درباره خدا میگیم خوشحالی خدا، ناراحتی خدا، غضب خدا، که این حرفا رو نداره. اما خدا بشر نیست، اما به صورت بشر حرف میزند. چی؟ همین که این زیاده رو نمیده، خواهیم ازلال دیگه به مؤمن که اصل ایمان آورده یه اضافه ایمان میده، به کافر این اضافه رو نمیده، اینو میگیم ازلال. همین که به کسی علمی را نداد، بگیم که پس جهل بهش داده. شدی؟ قوله که انما یسعدو فی السماء، این که انما یسعدو فی السماء یعنی چی؟ یعنی مثل این که میره بالا، یعنی رو کوه داره میره، نفس نفس میزنه. یا معنیش اینه که یسعدو فی السماء یعنی خیلی داره دور میشه. یعنی چی؟ یسعدو فی السماء میفرماد که فیه وجوه، چند تا معنا داره. معنای اول اینه که ان معناه که انه قد کلف ان یسعد الى السماء، کسی که خدا میخواد گمراهش کنه دا مثل کسی که مجبور شده که بره بالا. اذا دعى الى الاسلام من ضیق صدره انه، کسی که دعوت به اسلام شده نفس نفس میزنه که نپذیره، مثل یک کسی که داره میره بالا کوه، نفس نفس میزنه دو سختشه. او کأن قلبه یسعد فی السماء نبوون عن الاسلام والحکمت، یا اینکه اینجوری بگیدن، یعنی قلبش بالا میرود تو آسمان، یعنی دور میشود، نبو یعنی داره دور میشه از اسلام و از حکمت. فرض کنیم مثلا اینجا دین اسلام حکمته، این که داره میره آسمان هی داره دور میشه از اینجا دیگه. این آسمان، آسمان معنوی نگیریده، یعنی هی داره میره یه جا بالا دور بشه از اینجا. این یکی. قبلا هم کلمه یسعد رو لغتش اینا رو گفته بودیم دیگه، تسعد یتسعد و بینه تسعد ته تو ساد ادغام میشه، تسعده عینش تشدید داره، ساد نداره دیگه، تاش وقتی تو ساد ادغام بشه تلفظش غیر ممکنه، یه الف میاریم میگیم اسعده. اسعده در واقع چه کلمه یه؟ باب تفعول. تفعول الف نداشت، این الف کجا اومد؟ چون ت وقتی تو ساد ادغام بشود تلفظ غیر ممکنه، یه الف میاریم اسعد یسعد. اسعد در اصل تفعله ها. نه نه همین لغوی نیم، همین لغوی. بله. و ثانی ها قول دوم اینه که معنای یسعدو یعنی چی؟ یعنی که انه یتکلف و مشقتن فی ارتفاع سعوده. آدمی که داره بالا کوه میره چه کلفت و مشقتی داره؟ اینم اون کلفت و مشقتو داره. و علا هازا قیله، به همین معنا گفته شده. مثلا میگیم عقبتون انوت و کعود، گردنه سخت، گردنه مشکل. این همون یسعد و فسما یعنی داره از توی گردنه بدی میگذره. ان ابی علی الفارسی، آقای ابو علی فارسی گفته بلا یکون السماء فی هذا القول المذلة للارض. این یسعد و فسما نه یعنی این آسمون بالا راها، این آسمونو نمیگن دا. یسعد و فسما سماع تو این قول، تو این قول ثانی ها به معنی المذلت للارض نیستن، یعنی آسمانی که بالا سر ماست اینو نمیگی ما. پس سماع یعنی چی؟ سماع یعنی چی؟ میگه ولیکن که مقال سیبی به سماع، اون سماعی که سیبی به میگه. سیبی به گفته چی؟ القیدود، القیدود. یک کسی که مثلا یه چتر بال سرش هم میگیره اینم میگه سما. قیدود، قیدود یعنی چیزی که بالای سر شماست. اسبی که، اسبی که، این اسبایی که پلیس هستن دا، اینا رو میگن قیدود. اسبای پلیس قیدود یعنی التبیل فی غیر سمائه. اسبی که خیلی دراز است و قد بلنده. پس سما نه یعنی آسمانا، نه میگه بالا، یعنی شما بایستی هم قدت به این اسبه نمیرسه. اینو میگه سما قیدود. ای فی غیر ارتفاع سعودن، یعنی خیلی بالا نباشه دا، همه هم از شما بالاتره، از شما مرتفع تره. پس کلمه یسعد فی السماء یعنی چی؟ یعنی داره جای بالا میره، نه که در آسمان بالا میره. و قریب منه ما روی عن سید ابن جبیر، قریب به همونیه که سید ابن جبیر گفت که معنای آیه اینها ان معناه که انه لا یجد مسلکن الا سعودن، مسلکن الا سعودن. که انما یسعد و فسما یعنی هر جا میخواد بره مثل این که داره یه تپه میره بالا، نفس نفس میزنه. بن این سید ابن جبه قبلا گفته بودم شلال شادم خیلی مهمی، این تقریبا آخرین کسیه که حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه اینو کشت. این آخرین کسی، وقتی که حجاج میخواست اینو بکشه این بهش گفت که منو بکشی خدا انتقام ازت میگیره، ریشتو میکنه. و همین جورم شد. این خیلی آدم بزرگیه. و ثالثها قول سومم اینه که معنای آیه اینها که انما ینزع قلبه الی السماء یسعد فی السماء. ببین تا حالا داشتیم میگفتیم که مثل کسی که میخواد بالا بره و نفس نفس میزنه و سختشه، حالا نه اصلا برعکس معنا کنید. کسی رو که خدا میخواد گمراه کنه دا، مثل یه آدمیه که هی داره میره تو آسمان، یعنی هی داره دور میشه، یعنی با علاقه میره اوبر که اینجا نباشد. معنای قبلی این بود که یسعد و فسما یعنی با سختی داره میره، این معنا برعکس که انما یسعد و فسما یعنی خیلی علاقه داره هی بره بالا خودشو از اینجا دور کنه. اینه معنی. سوم اینه که معنای یسعد و فسما یعنی ینزع قلبه الی السماء، شوق داره، علاقه داره قلبش بره به آسمان. لشقت، لشدت المشقت علیه فی مفارقت مذهبه، یعنی این که کافر وقتی بهش میگه از مسیحیت دست بردار بیا مسلمان شو، ها، از این مسیحی بودن سختشه که دست برداره و شوق داره به خود همین مسیحی بودنش، مثل اون که با شوق داره میره بالا، ها، فاصله میگیره. خب بله، بله بله، یه بند خدا، بله، میدونید که خواهم اینکیشون فرمودن اینه که مثلا میخوان برن قواسی، همینجوری نمیشه برن پایینا، وقتی بری پای فشار آب به قدری زیاده که داغونشون میکنه. اینا مثلا که میرن قباسی هم مثلا فرسانی یه 5 متر که میره با یه وایست، یه مدتی با یه همون تو 5 متری بمونه که بدنش عادت کنه، بعد یه 5 متر بره پایین تر، خیلی هم نره پایین. اگه بره پایین آب به قدری فشار داره یه فکش کج میکنه، کلش رو اووری میکنه، خیلی سنگینه. عکسش هم بالا رفتن، یعنی پایین هرچی بری فشار بیشتره، بالا هرچی بری رقیق میشه، دیگه نمیتونه نفس بکشه. اینه یه تفسیری هست به نام تفسیر الروح و ریحان، او این چیزها رو مفصل آورده، ولی حالی چون زمان مجموع بیان که اینا نبوده دیگه. کذالک یجعل الله الرجس، رجس یعنی چی؟ رجس یعنی عذاب. ان ابن زید و غیره من اهل لغت، ابن زید و دیگران گفتن رجس یعنی عذاب، بعضی هم گفتن رجس یعنی مالا خیرفی، خدا قرار میدهد چیزی که خیری درش نیست، ان مجاهد علل لذین لا یؤمنون، بر آدمایی که ایمان ندارند. و فی آره یک کمی از اون عقب تره، ولی تقریبا همون زمان میشه. و فی هازا دلالتون علی صحت تعبیل الابان، تقریبا 100 سال فاصله داره با اونو، 100 سال این آیه دلالت دارد بر صحت اون توجیه اول، زیرا خداوند بیانه این که ازلالی که توی این آیه ذکر شده، ازلال علی بچه عقوبت بر کفره، معنای اولم این بود یورد ان یهدیهو یعنی ثواب بده، یورد ان یزلهو یعنی عقابش کنه. ولو کان المراد به الاجبار علی الکفر، اگه مراد اجبار بر کفر بود، لقال کذالک لا یؤمن من جعل الله الرجس علی قلبه، اگه میخواست بگه اجبار بر کفر، میگفت که این گونه ایمان نمی آورد اونی که خدا برش رجس قرار داده، در حالی که فرموده کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، یعنی اول ایمان ندارد بعد خدا رجس برش قرار میدهد. و وجه تشبیه فی قوله کذالک یجعل الله الرجس، وجه تشبیه اینه ها، که انه یجعل الرجس علی هؤلاء، رجس بر اینا قرار میدهد، کما یزیق و صدر فی قلوب اولائک، کما یجعل و زیق صدر، همون جور که زیق صدر رو تو اونو قرار میده. و ان کل ذالک علی وجه الاستحقاق، هم این که اینا رو رجس میده، هم این که اونا رو مثلا ازلال میده، اینا مستحقش بودند و یعنی اجبار نیست، همه اینا هم از باب استحقاقه. و عیاشی به سند خودش از ابو بصیر از خیسمه نقل کرده که میگوید از امام باقر سلام الله علیه شنیدم میفرمود ان القلب يتقلب من لدن موضعه الى حنجرته، قلب هی تغییر و تحول دارد از همون جای قلب تا حنجره انسان، ما لم يسب الحق، تا حق رو پیدا نکرده هی ایور و اوور میشه. فاذا اصاب الحق قره، و وقتی که حقو پیدا کرد دیگه آرامش پیدا میکنه. ثم قرأ هذه الآیه، همین آیه رو خوند که بله کذالک یجعل کما یجعل زیق بر صدر الذین لا یؤمنون. یعنی این که چون ایمان نمی آورند رجس قرار می دهد، نه این که رجس قرار می دهد که ایمان نیاورد. اگه میخواست اونو بگیم اونطوری میگفت، میگفت کذالک لا یؤمنو، لا یؤمنو رو میآورد اول که لا یؤمنو رو برده آخر. قوله تعالی و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. بله این است صراط رب تو که مستقیم است. حالا این یعنی چی؟ یعنی اسلام، یا این یعنی قرآن، یا این یعنی اهل بیت علیهم السلام؟ این صراط ربک، صراط رب میگوییم، صراط الله هم میگوییم، ولی سبیل الله هیچ وقت نمیگیم. یا مثلا میگیم قتل فی سبیل الله، ولی هیچ وقت نمیگیم که قتل فی صراط الله. یعنی این کلمات دیالو جاهای خاصی به کار میره. هازا صراط و ربک، یا مثلا هازا سبیل و ربک هیچ وقت نمیگیم، ولی سبیل الله میگیم. قد فس خواره این کج و موجیش الان خواهیم گفت که دلیل هایی که آدم برای خدا میاره دلیل ها کج و موج هستن، اما مقصد همشون یکیه. به اینجا میگیم مستقیم. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. لهم دار، حالا دار السلام حالا توضیح میده المعنا، معنای آیه شریفه دیگه. اینجا بحث لغت و اعراب و قرائت و همه چیز دیگه کنار گذاشت. ثم اشار تعالی الی ما تقدم من البیان، اشاره کرد به اون بیان قبلی و فرمود هازا صراط ربک، این است راه خداوند. راه خدا یعنی چی؟ یعنی قرآن. ان ابن مسعود اسلام، ان ابن عباس. ابن عباس گفته یعنی اسلام، ابن مسعود گفته یعنی قرآن. خب صراط و ربک، صراط خدا، انما اضافه الی نفسه، گفته راه خدا، لانه تعالی هو الذی دل علی و ارشد الی، چون خدا راهنمایی کرده به این راه، میگه راه خدا. این راه مستقیمه. مستقیمه یعنی چی؟ یعنی لعب جاجفی، انحراف نداره. و ان من تصبه علی الحال، این مستقیمنم حاله، منصوب است به انمان حال، در حالی که مستقیم است. و انما وصف الصراط الذی هو ادلة الحق بالاستقامة مع اختلاف وجوه الادلة. گاهی آدم برهان نظم میاره بر خدا، گاهی میگیم وجوب و امکان، گاهی میگیم برهان صدیقین، گاهی میگیم برهان خلقت. این برهان ها مختلفند اما مقصد همه یکیه. میفرمود که خدا توصیف کرده صراط را که همون ادله حق باشه، ادله حق رو میگه مستقیم مع اختلاف وجوه الادله، با اینکه این دلیل ها فرق میکنه. قبلا گفتم دیگه برهان نظم را آیت الله مکارم میفرماد بهترین دلیله. آیت الله شمس میگه اصلا دلیل نیست، اصلا همش باطله. آقای مطهری میفرماد اثبات وجود خدا نمی کند، اثبات غایت می کند. ببینید چقدر تفاوت این سه تا نظر. میگیم درسته که اینا با هم مختلفه اما غایت و هدف یکیه. می فرماد که لأنها مع اختلافها تؤدی الى الحق، همش با اینکه مختلف است ولی به حق میرساند. فکأنها طریقون واحدون، گویا همش یه راهه. لسلامت جمیعها من التناقض و الفساد، چون همشون سالمن، هم از تناقض هم از فساد. نه بیان، 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 یعنی حتی اگه قرآنم بگید بیان قرآن، نه خود قرآن، بیانش. قد فصلنا الآیات، ما آیاتو توضیح دادیم، ای بیناها، بیانش کردیم، و میزناها، تمیز دادیم اونها رو، لقوم یذکرون. یذکرون چه صیغه‌ایه؟ میگه اصله یتذکرون. خص المتذکرین بذالک، یعنی این یذکرون، این تذکره تاش تبدیل به زال و تو زال ادغام شده، یذکرون. اختصاص داده متذکرین را به این که خداوند آیاتو برشون بیان میکنه، زیرا متذکرین سودشو میبرن. لأنهم المنتفعون بالحجج کما قال هدن للمتقین. مثلا وقتی میگیم قرآن هدایت بر متقینه، قرآن هدایت بر همه است. پس چرا فرمود هدن للمتقین؟ چون اینا سودشو میبرند. لهم دار السلام، دار السلام مال ایناست. ای للذین تذکروا و تدبروا و عرفوا الحق و تبعوا، اونهایی که تذکر پیدا کردند و تدبر کردند و حق و شناختند و پیروی کردند، دار السلام مال اوناست. دار السلام یعنی چی؟ یعنی داری که دائم است، ابدیه. الخالصت من کل آفت و بلیت مما یلقاه اهل النار، از هر آفت و بلیتی که اهل نار دارن، اینا اون دارشون که بهشته اینا نداره. پس دار و سلامو بگوییم یعنی دار بقا، اینجوری معنا کنیم که زجاج و جبایی گفتند. یا این که بگوییم دار و سلام یعنی خانه خدا، دار و سلام یعنی خانه خدا. علت شمینه که سلام اسم خداست، دار و سلام دار خدا. فقیل ان السلام هو الله تعالی و داره الجنه. لهم دار السلام یعنی خانه خدا مال ایناست، یعنی همون بهشت. ان الحسن و سدی ان درب بهم، خانه خدا مال ایناست. ان درب بهم یعنی زمانتشا، چکشا، تعهدشا پیش خدا. ان درب بهم یعنی زمانتش نزد خدا، چه خدا خونشو به اینا میده. ایهیه مزمونتون لهم ان درب بهم، این زمانت داره پیش خدا. یوسلهم الیها لا محال، لا محال خدا اینا رو میرسونه به اونجا. مثلا یه آدمی به دیگری میگه لک اندی هاذ المال، لک اندی هاذ المال، این اندی یعنی چی؟ یعنی به زمانت من، ای فی زمانی. و قیل معنی و بعضی هم گفتن معناش اینه، ها لهم دار السلام فی الاخرت یعطیهم ایاها. این اندرب بهم یعنی خدا بهشون خواهد داد. و هو ولیهم یعنی خدا متولی رساندن منفعت است به اونها و دفع ضرر از اونها. و قیل ولیهم یعنی ناصرهم علی اعدائهم، ولیهم یعنی خدا یاریشون میکنه بر دشمن. و قیل یتولاه فی دنیا به توفیق و فی الاخرت بالجزا، در دنیا توفیق میده در آخرت هم پاداش. به ماکان و یعملون در برابر کارها، المراد جزاء به ماکان و یعملون من طاعات، یعنی جزاء طاعاتی که انجام میدن. این طاعات دیگه کجا بودی که تو آیه نبود؟ میگه فحذفه، این طاعات دیگه حذف شده لظهور المعنام، چون معناش روشنه. یعنی جزا میده خدا در برابر طاعتی که عمل کرده، نه در برابر هر کاری که کرده جزا میده. فإن من المعلوم مثلا شما حالا کلتون رو دارید میخارونید، سبب خدا بهتون میده؟ نه، من المعلوم که چیزی که طاعت نباشه از کارها سبب نداره. که این که میگه سبب میده یعنی بر طاعت که عمل میکنه. نه 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 نه، هر دوش حقیقته. اونجایی که میفرمه هدل ناس ارائه طریقه، اونجایی که هدل المتقین ایصال المطلوبه. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که خدا همه رو محشور میکنه. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، ای جن خیلی سر مردم کلا گذاشتید. اینو اینجوری معنا نکنید که ای جن تعداد تو از آدم ها بیشتره سا، اینجوری معنا نکنید. یا معشر الجن، ای جن استکثرتم، یعنی خیلی کلا گذاشتید، خیلی فریب دادید آدم ها را. ای جن ها سر همین مثلا سحر و تلسم و جادو و اینا چقدر زیاده. تو هندوستان همینجور که تو خیابون میری هی نوشته جنگیری فلان، مارگیری فلان، نمیدونم فلان. هم اینجور که اینجا نوشته مطب دکتر، اونجا همش مطب جنگیریه. استکثر تو من الانس، یعنی ای جن خیلی سر مردم کلا گذاشتید. نه جن خود جن همین، ولی هی جن های خلاصه خیلی بازارشون داغه دیگه. و قال اولیاء هم من الانس، بعد و این آدم هایی هم که طرف داره این جناند، میگن ربنا استمتع بعضنا به بعضه، خدای این جن ها سوار ما شدن، ما هم سوار این جن ها شدیم. یعنی جن ها از ما سود بردن، گفتن عجب آدم های احمقی هم که دنبال ما میاند، ما هم از این جن ها سود بردیم، هی کاسبی بر خودمون درست کردیم. هی این میخورد زمین، گفتم که جن زدی. اون شوهر گرش نمی اومد، میگفتم جن زدی. اون زنشو طلاق میداد، میگفتم جن زدی. یعنی هم ما از جن استفاده کردیم، هم جن هم از ما استفاده کردن. آره دیگه، همه الان داره میشه دیگه. استمتع بعضنا به بعضن، یعنی جنا از ما سود بردن، ما هم از جنا سود بردیم. جن نمیگه می نمیشه، جن وقتی کافر باشه دروغ نمیگه. میگید چرا نگه؟ کسی که دروغ میگه، کسی که کافر میشه گناهی میکنه دیگه. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اون مدتی که گذشته بودی بهش رسیدیم. قال النار مثواکم خالدین فیها، خدا میفرماد روز قیامت که النار مثواکم، جای شما، مسکن شما آتشه. خالدین فیها، مخلد در آتشید. الا ما شاء الله، مگر اینکه حالا یک کسی خدا بخواد از جهنم در بیاد. ان ربک حکیم علیم، خدا حکیم است و عالم است. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، چیزی گفتم جن سواره این آدم و این آدم هم سواره جن، این از اون و اونم از این سو بره. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، صدامی همه جنایت کرد، آمریکا اومد از اون بدتر با خود صدام کرد. قذافی اون همه جنایت کرد، آمریکا اومد رو سر قذافی اون همه جنایت. حالا فردا میکی میاد همین بلاها رو سر خود آمریکا میاره انشاءالله. این نولی بعض از ظالمین بعضا، این نولی بعض از ظالمین بعضا، یعنی خدا از ظالم با ازلم از ظالم انتقام میگیره. یکی که ظلم میکنه بدترش سر خودش خواهد اومد. القراءتو قرأ حفص و روح، این روحان روح نه روح آقای حفص و روح قرائت کردند و یوم یحشرهم بل باقون بنون یعنی خوندن و یوم نحشرهم. حالا یحشرهم درسته یا نحشرهم؟ بفرماد الحجت و من قرأ بالیا فلقوله ان دربهم. ببینی الان تو آیه قبلی فرمود لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. اینا همشون مغایب بود دیگه. عند ربهم مغایبه، هو ولیهم مغایبه، کانوا مغایبه، یعملون مغایبه، خواهینم یوم یحشرهم مغایب باید باشه. پس اونی که مغایب خونده دلیلش آیه قبلیه. و نون کلیا فل معنا، یعنی کسی که میگوید نحشرهم و یوم نحشرهم، میگه اگه نحشرو رو بگیم نحشرو متکلمه ولی معناش مثل همون یحشروه. به هر حال چه نحشرو چه یحشرو فاعلش کیه؟ خداست. پس نون مثل یا است از نظر معنا و یقب نون مؤید این که بگوییم نحشرو مؤیدش حشرناهم. بینید تو سوره کهف حشرناهم، الان حشرنا متکلمه دیگه، حشرناهم. یا مثلا تو سوره طه نحشرو یوم القیامت اعما، نحشرو متکلمه. اینا اینکه دو تا شاهد از جای دیگه قرآن آورده، اینا شاهد اینه که همون قرائت ابوبکر درست است که ابوبکر میخونه نحشرهم. بله این بینید بعضی وقتا یک قاری دو تا راوی سه تا راوی داره، این معنیش اینه که یعنی خود این قاری چند جور خونده. یعنی وقتی حفص یه جوره، ابوبکر یه جوره، معنیش اینه که عاصم هر دو جور خونده. بن حالا این گفت که یحشرو به قرن ما قبل آیه مقایبه. خب بله اون شاهد داره، اینم شاهد داره دیگه. خب باشه باشه، ولی یورد الله هم بازم مغایبه. باشه ولی یورد الله هم میشه مغایب. خیلی ایبین خوشم قرآن حفظ بخونید. الاعراب قبلا گفته بودم توی بحث قرائت ها هیچ وقت بنابراین نیست که بگیم کدام قرائت صحیحه کدام باطل. همیشه تو قرائت ها بگیم این درست اونم درست، اینجوری بگیم. آره از اول مجموع بیان تا حالا یک بار مجموع بیان نیومده یک قرائتی رو بگه اشکال داره، همش توضیح میگن همونو همونو. القراءت سنت متبعه. الاعراب ترکیب آیه. قال الزجاج خالدین فیها، او خالدین فیها، خالدین منصوب علی الحال، منصوب است تو حاله. بل معنا، معنای آیه اینه خالدین فیها، بین قال النار مسواکم. مسواکم یعنی چی؟ النار مسواکم، مسوا یعنی جای شما، سکونت شما. النارو مسواکم یعنی مسواکمو برداشته به جاش گذاشته مقام کم، به جای مسوا مقام گذاشته. النارو مقام کم فی حال الخلود دائمون یا مقام کم، هر دوش درست است، مقام کم یا مقام کم. آتش جایگاه شماست، مخلد و دائمی هم هستید. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته المسبا اندی فی الآیته اسمون للمستر دون المکان. کلمه مسبا هم میتونه مستر میمی باشه، هم میتونه اسم مکان باشه. آقای ابو علی گفته به نظر من مستر میمیه نه اسم مکان. آقای ابو علی گفته مسبا اسم مستر است، اسمون للمستر، اسمون للمستر یعنی مستر میمی است، اسم مستر نه، اسم است برای مستر میمی دون المکان، اسم مکان نیست. لحصول الحال فی الکلامه معملن فیها. حال یعنی چه؟ یعنی اون خالدین. حال یعنی اون خالدین، زیرا که این مسواکم میخواد تو خالدین عمل بکنه. خب حال همیشه یه عامل حال میخواییم دیگه. اسم مکان توی حال نمیتونه عمل کنه، مستر میمی میتونه عمل کنه. پس بنابراین مسواکم میشه مستر میمی. لحصول الحال فی الکلام معملا فیها، اون حال تو آیه عمل کنن، عمل شده توی این کلمه مسواکمه. الا ترا، آیا شما نمی‌بینی که انه لا یخلو من ان یکون موضعا او مصدرا. ببین این کلمه مسوا یا اسم مکان موضع، اسم مکان یا اسم مصدره. میگم اسم مصدر یعنی مصدر میمی ها، نه اسم مصدر ها. یا موضع یا مصدره، و موضع که نیست پس مصدر است. فلا یجوز ان یکون موضعا، اسم مکان نیست. چرا اسم مکان نیست؟ چون اسم مکان نمیتواند عمل کند. الا لأن اسم الموضع لا یعمل و عمل الفعل، اسم مکان که عمل نمیکنه عمل فعل. لأنه لا معنا للفعل فی، چون معنای فعلی اصلا نداره. و اذا لم یکن موضعا، وقتی این مسواکم اسم مکان نشد باید مستر میمی باشد. ثبت انه مستر. بل معنو، معنای آیه اینها، انارو ذات و اقامتکم فیها خالدین، آتش جای اقامه شما، جای اقامه، اقامه هم شد چی؟ مصدر. نگفتیم محل اقامه، ذات اقامه، مصدری معنا کردیم. نار ذات و اقامت کن فیها خالدین، ای اهلونت تقیمو، آتش لیاقت اینا داره که شما توش باشید. او تسو او خالدین فیها، او تسو وو، همون مسواک ما سو سبع یا سبع یا تسو او، یعنی قرار بگیرید، جا بگیرید. خب فلکاف و بلمیم، بینیم مسبا کم، ای کم فاعله یا مفعوله؟ مسبا کم. میگه این کاف و میم فل معنا فاعل، به این کانه فل لفظ خفزون بالاضافته. مسبا کم، این مسبا مستره، لفظن اضافه شده به زمیر، اما این زمیر فاعله. تو ادبیات میگفتن که مصدر گاهی اضافه میشود به فاعل، گاهی اضافه میشه به مفعول. اضافه شدنش به فاعل کمه و این از اون کماست. مسبا مصدر، مسبا کم، جایگاه شما، یعنی شما جاتون اینجاست. ای کم از نظر لفظی مضاف الیه، از نظر معنا فاعلشه. صلى الله